بسیاری از آیات قرآن
ذکر فضائل و مناقب و مصائب اهل
مصیبات امام حسین علیه السلام در قرآن هست، ذکر شده، گاهی با دقت بسیار زیاد هم ذکر شده با بیان جزئیات. همچنین مصیبت‌ها و مظلومیت‌های امیرالمؤمنین، تلاش‌های اهل بیت برای دعوت خودشون به دین کردند، کوتاهی‌هایی که اونها در حق اهل بیت کردن، تمام اینها داستانش و واقعیت‌های اینها در آیات کریمه قرآن مطرح شده است، به شرط اینکه انسان توجه به روایاتی که ذیل اون آیات بیان شده است داشته باشد، نه اینکه انسان بخواد قرآن رو مستقلا در حد همون ترجمه یا تفسیری که گاهی مفسرین عامه بیان کردن بخواد بفهمه. نه، اگر کسی قرآن رو با نگاه روایی، با نگاه احادیث، قبل از اینکه انسان ترجمه های فارسی رو نگاه کنه، چون ترجمه فارسی قرآن هم که انجام شده است، نوع مترجمین، شاید بشه گفت تمام مترجمین که حالا حداقل بنده میشناسم تا الان، مترجمین آمدن بر اساس همون تفاسیر عامه، اون تفاسیر جلوشون باز بوده، مجمع البیان حالا درست مال مرحوم طبرسیه و شیعه است، ولی اون هم بسیاری از مصادرش مال عامه است و با همون روش هم هست، با اینکه تفسیر بسیار خوب و قابل استفاده و دقیقی هم هست، اما در این حال روش صاحب مجمع البیان همون روش عامه است، لذا اونها پذیرفتن این تفسیر رو و در دانشگاهشون هنوز که هنوزه تدریس می شود. چرا؟ چون با روش اونها سازگاری دارد، دور از آبادی اونها نیست، دور از روش های اونها نیست. مترجم قرآن چی کار میکنه؟ مترجم قرآن میاد قرآن رو باز میکنه، آیه به آیه که میخواد ترجمه کنه، یا به مترجمین شبیه خودش که به اونها اعتماد داره رجوع میکنه و از اونها کمک میگیره و بعد نقایص اون مترجم قبل رو برطرف میکنه، یا به اضافه این کار به تفاسیر هم رجوع میکنه. منتها چون مترجم وقت بی نهایت که نداره که به همه تفاسیر و همه روش های تفسیر رجوع کنه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا کتاب تفسیر رو میذاره جلوش و هر آیه‌ای رو که میخواد ترجمه کنه، اول تفسیر اون آیه رو از اون 3-4 تا تفسیر برداشت میکنه، مطالعه میکنه، میفهمه. وقتی خوب آیه رو متوجه شد، کتب لغت رو هم نگاه کرد، بر اساس لغت و مترجمین دیگر و چند تا از مفسرین قرآن رو ترجمه میکنه، میگه این ترجمه این آیه. بعد بنده و جناب عالی که میریم اون ترجمه رو میخونیم، ناخودآگاه باید بدونیم، بخواهیم یا نخواهیم، ترجمه آیات، یعنی برگرداندن کلمات قرآن به زبان فارسی، از یک فیلتری و از یک لایه غیر معصومی گذشته که اون مترجمه، و حالا چقدر اون لایه و چقدر اون واسطه توانسته دقیقاً مراد خداوند رو از زبان عربی به فارسی برگردونه، اون وابسته به حالت اون مترجمه، حالش چقدر ولایتی بوده، چقدر حدیثی بوده، اون منابع تفسیری که ازش استفاده میکرده برای ترجمه قرآن چقدر دقیق بوده. ترجمه احادیث هم همینه، کتاب کافی هم که ترجمه میشه اونم همینه. لذا مترجم خیلی مهمه، مترجم قرآن کیست، چه نگاهی داشته، همینطوری ترجمه کرده، خب آقای فلان آقای فلان. لذا من حالا پیشنهاد میدم دیگه، خورده به انسان به چالش و سختی هم میفته، ولی خب اشکال نداره، ارزش داره، قرآن بالاخره یک ترجمه، اگه کسی قرآن رو در حد ترجمه میخواد استفاده بکنه، ترجمه آقای کاظم، اسمش یادم رو فامیلشون، یه ترجمه ایه که ایشون لغت به لغت قرآن رو ترجمه کرده، یعنی حد اقل تصرف. بله؟ نه کاظمه، اون که بهرامپور غلام حسین فکر کنم اسمه، نه کاظم آشتیانی هم نه، قدیمیه، کاظم معزی هستن، ترجمه کاظم معزی. البته ترجمه کاظم معزی کم چاپ شده، امروز چاپ نشده، ولی تو نرم افزارها تو کتابخونه هاست، بالاخره میشه کسی طالب باشه به دست میاره، طالب باشه به دست میاره پی دی افش، بالاخره کتاب فلان. این کاظم معزی که حالا تو نرم افزار جامع تفاسیر نور هم هست، کسی خواست کار کنه، بسیار مقید بوده بر اینکه قرآن رو لفظ به لفظ ترجمه کنه، یعنی هیچی کم و زیاد نکنه. این روش نقایصی داره ها، اما ضررش خیلی کمه، چون چیزی تصرفی نمی کنه، یا آیه قرآن همینه، همونی که تو قرآن رو ترجمه فارسی کرده، توجه کردید؟ این خیلی مطمئن خوبه برای مخصوصا اهل تحقیق و اهل دقت، این یک ترجمه خوبی. بالاخره حالا مترجم خیلی مهمه، چه حدیث رو میخواد ترجمه کنه باید درست مراد امام رو بفهمه، بر اساس فهمش ترجمه کنه، چه مترجم قرآن. خب ما وقتی که به آیات کریمه قرآن برخورد کنیم، اگر در حد ترجمه حتی به اون مترجمی که اعتماد کردیم، که البته ما اصلا در این حد و حدود نیستیم به کسی اعتماد بکنیم یا نکنیم، ما ترجمه قرآن رو برمی‌داریم می‌خونیم، اصلا مترجم اولش هم نگاه نمی‌کنیم کی هست، ترجمه رو می‌خونیم دیگه، میگیم حالا یک معانی به دستمون اومد. این خیلی مهم هست که حالت اون مترجم چه حالتیه. حالا اون مطلبی که بنده دارم عرض می‌کنم اینه که حتی قبل از اون مترجم و قبل از اینکه با ترجمه قرآن انسان آشنا بشه، اگر کسی بتواند زبان عربی رو بالاخره با پستی و بلندی و فراز و نشیب‌ها و داستان‌هایی که داره تعلیم بگیره، یا به کسی که زبان عربی رو بلد هست، خوب وارد هست، اون فرد بیاد قرآن رو بر اساس روایات ترجمه کنه، یعنی کاری اصلاً به تفسیر و مفسرین عامه مطلقاً نداشته باشه. توجه فرمودید؟ یعنی یک کسی که عمری در روایات گذرانده، عمری در تفاسیر حدیثی، احادیث، ادعیه، زیارات کار کرده، اعتقادات خوب، قوی، سالم، زلالی از منابع اهل بیت استفاده کرده، بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال زحمت، حالا این آقا بیاد قرآن رو بر اساس روایات ترجمه کنه، بر اساس روایات معنا کنه، بسیار تفاوت‌ها ایجاد خواهد شد در ترجمه، تفاوت‌های مهم. حالا اگه یه خورده شرح هم بده بهتر، تفسیر هم بکنه بهتر یه خورده. به خاطر این هستش که ما وقتی قرآن رو با این ترجمه هایی که متداول هست میخونیم، ارتباط قرآن با اهل بیت بسیار کمه. وقتی ترجمه هایی که الان متداول میخونیم، ارتباط قرآن با اهل بیت بسیار کمه، کمرنگه، محور نیست. اما در روش اهل بیت، اهل بیت قطب قرآنن. ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، محور قرآنن. به روایات تفسیری هم که رجوع میکنیم، میبینیم متعدد جای جای قرآن رو اهل بیت، حالا چه به عنوان باطن، چه به عنوان تأویل، چه به عنوان ظاهر، چه به عنوان عناوین دیگری که در روایت آمده، هی آیه رو حضرت مربوط میکنن به خودشون، میفهمد ما هستیم، اینجا مراد ما هستیم. مترجم حداقل اگه روحیه ولایی داشته باشه، میتونه با استفاده از پرانتز یه توضیح بده، این آیه مربوط است به مثلا فلان مقام اهل بیت در روایات وارد شده، یا اول قرآن ترجمه قرآن یه توضیحاتی بده که روش من چیه، بعد در پرانتز در هر ترجمه توضیح بده. مثلا خداوند در قرآن فرموده است مثلا ولهو من فی السماوات والارض ولهو من فی السماوات و من فی الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون. این آیه از آیات بسیار بسیار عظیم و مهم در ارتباط با مقامات اهل بیت. چرا؟ چون اینجا کل خلقت به 3 تقسیم شدن، نه به 2. کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مال خدا هستند، اینها همه ملائکه، جنیان، همه اینا میشن کسانی که در آسمان ها و زمین هستند. درسته، این ترجمه اول آیه قرآن. ادامش چیه؟ و کسانی که نزد خدا هستند استکبار از خدا نمی کنند، از عبادت خدا استکبار نمی کنند. حضرت فرمود این کسانی که نزد خدا هستند ما هستیم، یعنی کل خلق یک طرف، ما اهل بیت حسابمون جداست و ما همیشه در مقام اندلهیم. و اهل بیت ذیل این آیه شریفه فرمودن لا کون قبلنا، قبل ما بودنی دیگه نیست، موجودی نیست، ما اولین مخلوقیم و ما همیشه نزد خدا بودیم. توجه میفرمایید؟ خیلی این تفاوت میکنه که انسان این آیه رو میخواند این نکته رو هم متوجه باشه که اهل بیت ذیلش چی فرمودن. ترجمه بسیار بسیار متفاوت خواهد بود، بسیار بسیار اون فردی که داره این ترجمه رو میخونه آشنا خواهد کرد با معارف و ولایت اهل بیت علیهم السلام. روشن شد تا اینجا؟ یا آیه کریمه دیگه، ترجمه ها رو نگاه کنید. استکبرت ام کنت من العالین، قال، خداوند فرمود یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه. ببینید ترجمه ها رو نگاه کنید، دو تا اشکال اساسی در ترجمه اینجا هست. نوع ترجمه ها نگفتن دستانم، گفتن قدرتم. دستان ید الله دیگه، امیرالمومنین. چه چیز تو را من کرده که سجده بکنی بر اون چیزی که من با دستانم آفریدم؟ اینجا مترجم راحت میتونه در پرانتز بنویسه و امیرالمومنین ید الله هستن، تمام، و پرانتز رو ببنده. قطعیات روایات هم هست. هیچ کفر و شرکی هم لازم نمیاد. بعد همینجا ادامه همین آیه، آیه بعد، استکبرت ام کنت من العالین. ترجمه ها رو باز نگاه کنید، آیا استکبار کردی ای ابلیس که سجده نکردی به آدم، یا از عالین هستی، از اون بزرگان هستی، کسانی که صاحب علو هستن. اینجا مترجم در پرانتز می‌نویسه اهل بیت فرمودن چی؟ ما عالین هستیم، ما هستیم که خدا ما رو امر به سجده به آدم نکرد، چون ما افضل از آدم هستیم. خب این عالین رو شما میتونیم بلند مرتبگان ترجمه کنیم، میتونیم ترجمه کنیم به اهل بیت علیهم السلام که روشن باشه، یا حداقل بلند مرتبگان ترجمه کنی یه پرانتز انسان توضیح مختصر که مراد چی هست. لازم هم نیست چون یک خط آیه قرآن ترجمه هم یک خط بشه، چون چیزی از کجا آمده؟ یک خط ترجمه است، یک خط آیه است، ترجمه دو خط بشه، سه خط بشه. طبع زبان فارسی و عربی اینه، زبان عربی بسیار معنا داره، زبان فارسی خب طولانی میشه بیشتر. میخوام ترجمه بدیم فارسی زبان بفهمه دیگه، خب باید درست بفهمه آیه رو، نیاز به توضیح مختصر داره بدیم. یک آیه میشه سه خط، میشه دو خط و نیم، میشه یک خط. اینا به فکر اینا چاپ کتاب به هم نریزه، شکل کتاب به هم نریزه، به خاطر زیبایی حفظ، زیبایی چاپ، ترجمه قرآن از اون چیزی که باید باشه جدا میشه. و این باعث میشه که بعد انسان در طول زمان این ترجمه های قرآن رو که میخونه ماه رمضان به ماه رمضان، یا در طول سال که انسان مطالعه میکنن افرادی که میخوان، هیچ قرآن رو میبینن خیلی ارتباطی با اهل بیت و مقامات و فضائل اهل بیت نداره. انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدونم شما نمیدونید ملائکه، نگید چرا انسان خلق میخوای بکنی، من چیزی میدونم شما نمیدونید. خب من چیزی میدونم شما نمیدونید، یعنی مراد خلقت اهل بیت است که در آینده واقع خواهد شد. تمام، روایات داره، توجه کردین که وقتی این ترجمه رو میخونین متوجه بشه، نگه این داستان چی شد، ملائکه اعتراض کردن و بعد خدا گفت من چیزی میدونم شما نمیدونید. تمام، من یه چیزی میدونم اینجا در روایت اومده دیگه. یا علم آدم الاسماء كلها، خدا همه اسماء رو به حضرت آدم تعلیم داد. این اسما تو پرانتز اسما اهل بیت هم از افضل اون اسما. و و و حالا روش اجراش چطوره، کار آسونی نیست، بالاخره زحمت داره، ولی ما، من به عنوان مترجم، من موظفم اولین چیزی که در ترجمه در نظر میگیرم قول مفسر اصلی قرآن باشه. کجاست، کجاست این فرهنگ در ترجمه؟ باید من وظیفه دارم، کلام خداست، کلام من نیست که، من وظیفه دارم فرهنگی که امام علیه السلام خواستن قرآن با اون معانی، با اون مفاهیم منتقل بشه به جامعه، من اونو ترجمه کنم، اون فرهنگ رو منتقل بکنم. ولذا باید اون ارتباط قوی آیات با ولایت اهل بیت علیهم السلام حفظ بشه. اگه کسی میخواد نگاه بکنه در کتابی که واقعا خوب تو این زمینه کار کرده، مرآة الانوار مرحوم فتونی هست، توضیحش بماند دیگه، باز کتابو توضیح ندیم و طول میکشه. مرآة الانوار خیلی خوب این کارو انجام داده، انصافا نمیگیم حق مطلب رو ادا کرده، ولی واقعا زحمت بزرگی کشیده. یا کتاب تعویل الآیات، کتاب بسیار معتبر، بسیار مهم. ببینید اهل بیت چطور به هر شکلی آیه رو، آیات رو مربوط میکنن به خودشون، اصلا ما احتمال نمیدیم. مثل همین آیاتی که در ابتدا خوندم، کلا والقمر، قسم به ماه، قسم به شب زمانی که پشت میکنن، و قسم به صبح زمانی که نقاب از چهره برمی افکند. انها لعهدل کبر، او یکی از بزرگان است. امام صادق فرمود یعنی فاطمه، مراد حضرت زهراست سلام الله علیها، او یکی از بزرگان است. لعهدل کبر، او کبراست، آیت الله الکبرا، آیت کبرای خداست. نذیرن للبشر، بشر را انذار می دهد، شأن او شأن انذار است، مثل نبوت، مثل نبی، شأن نبی انذار هست، اول خیلی مهم هست. لذا داره که حضرت زهرا سلام الله بحر النبوه، دریای نبوت هست، ارتباط آیات قرآن. حالا در تفسیر این کبر و کبرا بودن حضرت زهرا سلام الله علیها که صدیقه کبرا هستند، آنچنان که امیرالمومنین صدیق اکبر هستند، و آیت الله الکبرا هستند، آنچنان که امیر المومنین النبأ الاعظم هستن، نبأ اعظم، بزرگترین خبر، حضرت زهرا بزرگترین آیت خدا هستند سلام الله علیهما. در تفسیر این آیه کریمه که خوندیم لعهدل کبر، باز به تفاسیر اگه رجوع کنید میبینید احدی این روایتی که میخوام بخونم زیل این آیه نیاورده، با اینکه این روایت به این آیه مربوط است و بسیار هم مربوطه، حالا روایت رو خواهیم خوند. و تعجب از بزرگانی مثل صاحب القطره است که این روایت را اصلا در کتاب القطره نیاوردند. این واقعا عجیبه، کتابی که نوشته شده برای فضائل اهل بیت و روایت خیلی خوب و نفیسی هم درش مطرح شده. روایت به این مهمی که در کتاب کافی هست، این روایت به این اعتبار، به این حجیت. صدا بد شد، چی شده؟ مشکل چیه؟ بالا صدا خرابه یعنی؟ پایین خرابه صدا؟ پایین که خوب بود که الان. خب نه دیگه دست نزن، همون شهالت قبلی کنین دیگه، به زمان دست، چون حواس پرت میشه، اول حواس خود من پرت میشه. سلام، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی. خب پس داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم اینو عرض میکردیم که القطره کتاب به این مهمی در فضائل حضرت زهرا، مخصوصا کتابهای دیگر هم که در فضائل نوشته شده، این حدیث رو که باید در فضائل حضرت زهرا خصوصا می آوردن. چرا؟ چون حالا روایت کامخوند میبینید، روایات زیادی در شیعه و سنی نقل شده که مثلا نور پیغمبر و امیرالمومنین چنین و چنان اوصاف داشته و قبل خلقت خلق شده، زیاد هست. روایات که شأن سایر اهل بیت مطرح شده که نور ما اهل بیت چنین بود چنان بود قبل خلقت بود، اینا زیاد هست. اما روایاتی که واقعا معتبر باشه و قوی باشه و دلالت واضحی صریحی داشته باشه که مخصوصا نام حضرت زهرا سلام الله علیها درش ذکر بشه، ما قاعده داریم، میدونیم هر جا میگن پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا هم هستن، هر جا میگن ما اهل بیت یعنی حضرت زهرا هم هستن، ولی متن حدیث نام حضرت زهرا رو بیاره، این خیلی تناسب داره که این در قسمت فضائل حضرت زهرا مطرح بشه. اون هم فضیلتی که خود امام جواد علیه السلام در این حدیث فرمودن این اصل مطلب فضائل ماست، یعنی قاعده است. فرمود اگر یک قدم جلو بری از این حدیث، جلوتر حرکت کنی، پیشرفت کنی، بیشتر بگی، غالی میشوی، هلاک میشوی. یک قدم عقبتر بیای، مقصر میشی. این یعنی چی؟ یعنی دقیقاً حضرت دارن میزان صحیح شناخت خودشون، معرفت الامام، معرفت الله، اینا همه رو دارن تعلیم میدن. بنده این حدیث رو در سالها قبل در یه جلسه میرفتیم، اینا دعوت شده بودیم، هفته ماهی دوبار در 30 جلسه این حدیث توضیح دادیم، 30 جلسه روش صحبت کردیم. یک حدیث 4-5 خطه در مورد حدیث صحبت کردیم، نه به در و دیوار بریم، ما جاده‌های خاکی نه، خود حدیث. چون بخش اولش توحید، بخش دومش ولایت، بخش سومش شیعه شناسی است. خیلی خیلی زیباست این حدیث و مهمه. چی رو بیان کرده؟ همین بالاترین رتبه حضرت زهرا، چون فرمود اگه بیشتر قائل بشی چی میشی؟ قلوف، یعنی دیگه بالاترین قله معارف ما و شناخت ما اینجاست. عقبتر حرکت کنی از این روایت، عقب بیفتی، چه اتفاقی میفته؟ مقصری، کوچک کردی امام رو. قرآن کریم فرموده انها لعهدل کبر، او یکی از بزرگان است. شما حق نداری کسی رو که خداوند بزرگ معرفی کرده کوچک کنی، و حق نداری از اون مقداری که مراد خدا هست در بزرگی بزرگتر کنی. مراد خداوند از کبرا و بزرگترین چقدره؟ این حدیث شرح این آیه است در حقیقت، ولی هیچ کس نیاورده. طبیعیه، نمیخوام اشکال بگیریم، بالاخره به ذهن یکی میاد، ذهن یکی نمیاد. اینا چیزی هستش که از قدیم هم گفتن کم ترکل اولو للآخری، چه بسیار چیزایی که اوائل و گذشتگان ترک کردن، رها کردن، روزیشون نبوده، به هر دلیل برای بعدی ها. لذا نمیشه گفت آقا کتاب در فضائل اهل بیت زیاد نوشته شده دیگه ننویسیم. نه، اینقدر موضوع هست، از همین روایات محدود هی با نگاه های مختلف میشه کتاب های مختلف نوشت، دستبندی های مختلف کرد و هر کدوم فواید خاص خودش رو داره. حالا اون حدیث این هست که در حد ترجمه فقط کوتاه، شاید 10 دقیقه دیگه بنده در بخش منبر مزاحم شما باشم مصد اوقات، در حد ترجمه که فقط به ذهنمون، گفتم 20-30 جلسه واقعا صحبت میشه کرد روش. امام باقر علیه، امام جواد علیه السلام در کتاب شریف کافی، محمد ابن سنان که از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم و امام رضا و امام جواد، محمد ابن سنان از اصحاب 4 امام هست، درسته؟ زمان امام صادق هم بودن دیگه، بله ایشون زمان امام صادق هم، روایت از امام صادق هم داره. ایشون که از بزرگان اصحاب هست میگه خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم، امام آخری که درک کرده ایشون. فاجریت اختلاف الشیعه، اختلاف شیعه رو مطرح کردم برای حضرت که شیعیان با هم اختلاف دارن. طبعا از ادامه حدیث پیداست که مراد از این اختلاف، اختلاف در مقامات و فضائل اهل بیت. علل خصوص که در دوره امام صادق و امام کاظم علیهم السلام جریان خطابیه و غلات و اباحیه و مغیریه و اینا هم راه افتاده بود، بحث غلو و اینها بسیار در شیعه دامنه‌دار و ادامه دار شد، حتی تا دوران امام عسکری علیه السلام و غیبت صغرا هم این جریان غلو بود، بعدش هم بود، ولی در زمان اهل بیت یعنی اینقدر ادامه دار شد. ما در زیارت امام هادی و امام عسکری علیهم السلام یکی از فقرات زیارت اینه، عبارات زیارت اینه که عرض میکنیم که اللهم اینی ابرأ الیک ممن اعتقد فیهما اللاهوت، خدای من بیزاری میجویم، دوری میجویم، با بغض، با بدی از کسانی که در مورد امام هادی و امام عسکری قائل به لاهوت هستن، میگن این خود خداست. معلوم میشه بوده در اون زمان چنین تفکراتی بوده که در زیارت نامه امام وارد شده که شما بیزاری به جوی از کسانی که امام هادی و امام عسکری رو خدا میدونستن. این هم یک باب جالبی در روایت، اینو پرانتز باز کنم برمیگم خیلی کوتاه، کسانی که قائل به امامت امام خداییت امیرالمومنین بودن، قائل به خداییت امام سجاد بودن، اینا داره همه، خداییت امام حسین، خداییت یک گروهی همیشه بودن، اهل بیت خدا میدونستن، خدا میدونستن مستقل بودن، خود خداست به این شکل در اومده، آمده رو زمین، بعدش هم خودش خواسته کشته بشه، حسب ظاهر کشته هم نمیشه، این کشته شدنی نیست، خودش خواسته شمشیر فرو رفته اینجا، با شکلش عوض میشه، حالش عوض. به یک شکل دیگه در میاد، شکل روح میشه، هوا میشه، نور میشه، انسان میشه، آدم میشه، هر کاری میخواد خودش میکنه و این همینه، هرچی از همینه دیگه، پشت سرش بالاتر از او خبری نیست. این اعتقادات بوده، شکل‌های مختلفی هم داشته، غلو شکل‌های مختلفی داشته، بعضی‌ها میگفتن یک روح و یک نور بیشتر نیست، در هر زمانی به شکل‌های مختلف در میاد که یه نوع از تناسخ و کفر و شرک، که میگفتن امام مجتبی کیه، میگفتن امام مجتبی همون پیغمبره، همونه دقیقاً، همون این روح آمد تو این قالب، اون روح باز از امام حسین، همون روح رفت تو قالب امام سجاد، دو مرتبه خود امام حسینه با یه قالب دیگه. این مزخرفات و خزعبلات بوده دیگه، همیشه بوده در طول تاریخ، کفر و اینها در مسیحیت بوده، قبلش بوده، بعدش بوده. خب پرانتز بسته. پس این میخواستم بگم این اختلاف شیعه که ایشون مطرح میکنه خدمت امام، مشخصه که مراد اختلاف در مورد مقامات و فضائل اهل بیت است. امام جواد علیه السلام توضیحی در ارتباط با این اختلاف میدن و آخر حدیث میفرمایند که ای محمد ابن سنان، این حدیث رو بگیر، هر کس از این حدیث تقدم بجوید بر این حدیث هلاک میشه، از دین بیرون رفته، هر کس تأخر بجوید، عقب بیفته از این حدیث شریف، این مقصر شده و این هم بالاخره کارش خرابه، اعتقاداتش سالم نیست، اعتدال نداره، حد وسط نیست، و من لزمها لحقه، هر کس معتقده به همین چیزهایی که من امام جواد فرمودم بشود، این ملحق به ما اهل بیت میشه، این شیعه ما میشه، به تعبیر روایات دیگر اولئک اصحاب امیر المؤمنین، اینا میشن اصحاب امیر المؤمنین، اینا میشن شیعه ما. این اعتقادات پاک و سالم هست که هم درش توحید لحاظ میشه و جایگاه توحید محفوظه، هم جایگاه آیات و اسماء خدا محفوظه، نه آیات و اسماء و صفات خداوند میشوند خدا، نه خدا میشود آیات و اسماءش، نه اینها با هم همسنخ و همجنس میشن، و نه اینکه آیات و اسماء خدا بشن این خلق خیلی کوچک و بی اثر و کنار هستن و فایده ای ندارن و اینا مقاماتشون کوچک بشه، نه، آیات و اسما در حد آیات و اسما بی نهایت مقامات دارن و فضائل دارن، خداوند هم که خداست اصلا، اینها در اینی که به خدا محتاجن در این حال از بقیه خلق مستغنی هستن و خلق به آیات و اسماء خدا محتاج هست و خداوند با آیات و اسماش همه کار انجام میدهد، خداوند با دستش، با زبانش، با گوشش، با چشمش، با وجهش، با قلبش، با پایش که در روایت همه اینا وارد شد، با اینها کارهاشو انجام میده، یک موجوداتی آفریده، نزول او نزول خداست، هبوط او هبوط خداست، صعود او صعود خداست، حرکت او حرکت خداست، مجیء او مجیء خداست، ذهاب او ذهاب خداست، غضب او غضب خداست، رحمت او رحمت او موجود، ولی اینا مخلوقن، خدا نیستن، ولی در اینی که خدا نیستن محل و مظهر تمام اسماء و صفات پروردگار، بلکه در مقامی عین اسماء و صفات خدا هستن، در یک مقام ظرف مشیت خدا، در یک مقام عین مشیت خدا هستن، همون مشیتن و بالاتر از اونها دیگه متصور نیست. لذا فرموده لا کون قبلنا، قبل ما اصلا کون یعنی بودنی نیست، بودنی وجود نداره قبل ما، اول بودن ماییم، قبلش بودن نیست، پس خدا چی؟ خدا اصلا داخل قبل و بعد نیست، با خلق سنجش نمیشه بگیم خدا قبل خلقه. اونجاهایی هم که فرمودن که انقیل له کان فعلا ازلیت الوجود، اونجایی گفتن خدا قبل خلقه، میخواستن بفرمان خودشون فرمودن یعنی خداوند اصلا زمان بردار نیست، خدای ذاتی است مستقل، اصلا قابل درک نیست برای ما به هیچ عنوان، چون هر کار کنی ما ذهنمون زمانیه، هر کار کنی خدا قبل خلق، یه مکانی، یه شکلی، یه رنگی. خدا اصلا از این جنس نیست. فقط میخواستن بفرمان که ما وابسته به چیز بالاتری، ما خدا نیستیم. خودشون میشناسن دیگه، خودشون به ما معرفی کردن که ما خدا نیستیم. ولی اینکه خدا نیستیم دیگه، نه اینکه کوچک کنی. انها لعهدل کبر، او کبراست. خدا گفته آه کبریا داره، در روایات داره نحنو کبریا اوهو عزت اوهو یا عزهو و کبریا اوه داره، در یا خرائج و جرایح قطب راوندیه یا در مناقب ابن شهرج، تو این که یا از ساقب فل مناقب، تو این دسته کتابای قرن 56 در روایت وارد شده نحنو بها اوهو و کبریا اوه، همچین تعبیری. بالاخره ما کبریای خداییم، پس بنابراین اکبریم، کبیریم، بزرگیم، کبرا هستیم اینا. حالا در این روایت امام جواد علیه السلام می‌خواستیم ترجمه کنیم، طول کشید. حضرت فرمود که اینطور شروع کردن. قاعده هم به ما تعلیم دادن که هر وقت می‌خواید به درست برسید از توحید شروع کنید. این قاعده کلیه. در اصول فقه هم همینه، در فقه هم همینه. در فلسفه و عرفان حقش هم، کلام حقش هم، حدیث حقش هم، همش همینه. شما اگر می‌خواید در یک روشی، در یک کاری، در یک موضوعی تحقیق کنید، از توحید شروع کنید. حتی مسائل اقتصادی، همه چیز باید از توحید شروع بشه، از صفات پروردگار باید شروع بشه. لذا حضرت اول جمله رو اینطور شروع کردن که ان الله لم یزل کان متفردا به وحدانیته، خداوند پیوسته متفرد به وحدانیت بود. این جمله خودش جمله سنگین و سختی، ازش عبور میکنیم، بحث‌های مفصل توحیدی داره، ولی اجمالا اثبات توحیده دیگه، اثبات استقلال و وحدانیت و یگانگی خداوند است. ثم، حالا که خداوند تبارک و تعالی خب یگانه بود، درسته؟ تا اینجا این بحث توحید، کل توحید رو حضرت با همین جمله کامل کردن و جمع و توضیح فرمودن. جمله بعد خیلی مهمه، فرمود ثم خلق محمدن و علی و فاطمه. سپس خداوند خلق کرد پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا رو. دیگه بحث ها هست اینجا که واقعا مراد این سه نفرن یا مراد 14 معصومن، این چطور هست، داستانش چی هست و اینها، و بعد مقامات چطور انجام میشه. بحث های مفصلی ذیل همین فقره قابل طرح ما عبور میکنیم، اجمالا همین مقدار. فرمود سپس خلق کرد خداوند پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا را سلام الله علیه اجمعین. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خداوند اینها رو خلق کرد، چه اتفاقی افتاد؟ فمکثوا الف دهر، هزار روزگار توقف کردن. باز بحث ها هست اینجا، چطور مکسشون، یعنی چی مکس کردن، هزار روزگار یعنی چی در اونجا. امام جواد فرمود که هزار روزگار در اونجا این سه بزرگوار چیکار کردن؟ مکس کردن. خب بعد چی شد؟ ثم خلق جمیع الاشیاء، سپس خداوند آفرید جمیع اشیاء را. سپس خداوند جمیع اشیاء را آفرید، یعنی جمیع اشیاء در مبدأ وجودی خودشون هزار روزگار از نور اهل بیت پسترن و پایینترن. یعنی فاصله اعلی موجود، اعلی موجودات در اعلی مرتبه خودشون، ها، مثل انبیا، ملائکه، لوح، قلم، عرش، کرسی، همه این مخلوقات عظیمه خدا، این فاصله شون تا نور اهل بیت هزار روزگار عقبتره، دیرتره، پایینتره. چون در اونجاها قبل و بعد، قبل و بعد زمانی نیست، قبل و بعد رتبیه، چون اونجا زمانی نیست، هنوز زمان آفریده نشده اصلا، چون خورشیدی نیست، زمینی نیست، حرکتی نیست. اونجا زمانش متناسب با خودشه، حرکت‌ها حرکت‌های همون نوره، اونجا زمان شکل دیگری باید باشه، اینجور به ذهن میاد. زمان دیگری داره، جنس زمانش مثل زمان ما نیست، شب و روز ما نیست، لذا روزگارش هم مثل روزگار ما نیست، هزار روزگارش اینطور نیست. بعد فرمود خداوند جمیع اشیا را آفرید، پس جمیع اشیا متأخر است از نور امیرالمومنین و حضرت زهرا و پیغمبر اکرم. خب حالا رابطه این نور با این اشیا چی میشه؟ حضرت تعابیری به کار بردن خیلی خیلی عجیب هست. حضرت فرمود فاشهدهم خلقها، این مقام اوله که علامه مجلسی هم نکات خوبی ذیل این حدیث دارن، البته جای گفتم شرح و بسط خیلی زیادتر داره، ولی خب این از اون جاهای خوبیه که کسانی که منکر فضائل میشن اینو از علامه مجلسی رو ادعا میکنن قبول دارن، این روایت رو میشه برداشت و در حقیقت اون شرحهای علامه مجلسی رو پتکی کرد زد تو سرشون که ساکت باشید. علامه مجلسی هم اینا رو فرمودن، چون روایت به صراحت داره میفرماد. نهایت زوری که بعضیا زدن برای انکار فضائل اینجا، گفتن این محمد ابن سنان غالی بوده و با سند خواستن موضوع رو چیکار کنن، رفع و رجوع کنن، که متاسفانه این سندم بلاییه یعنی سند حدیث. اینم بلایی شده که هر کسی میخواد مطلب خودش رو اثبات کنه و مطلب مقابل خودش رو رد کنه، شروع میکنه مطلب مقابل رو سندن، سندش چنینه، سندش چنانه، دیگه نمیفهمن سند یعنی چی، همینجوری میگن ولو ادعای علمم دارن ولی نمیفهمن. خب و لم یزل متفردن به وحدانیته. بعد خداوند این سه بزرگوار آفرید، هزار روزگار صرف کردن، بعد جمیع اشیا رو آفرید، فاشهدهم خلقها. این مقام اوله که خداوند شاهد گرفت این بزرگوار را بر خلقت اشیا. این مطالب دارد، روایات و آیات دارد، شاهد بودن اهل بیت بر اصل خلقت اشیا. آیا این شاهد لحظه بوده تمام شده یا نه همینطور بر بقای وجودشون هم شاهدن، بر تطورات و صعود و نزول ها هم. مثلا وقتی من کوزه ای درست میکنم میذارم کنار دیگه، کوزه رو میفروشم به شما دیگه، کاری بهش ندارم دیگه، کوزه رو ساختم رفت، شما میری کوزه بشکنه قوی بشه روش رنگ کنی فلان کنی هر کار میخوای دیگه، به دست من خارجه. ولی من موقع خلقتش و ساختنش چی بودم؟ شاهد بودم، دیدم چطور ساختم، همه گلش آبش نمیدونم همه رو بودم. اما ما بعدش چه خبر میشه دیگه، خبر نداره. این نحوه بوده این نحوه بوده شهادت اهل بیت بر خلقت اشیا. یک و ثانیا چه فایده ای داره، چرا اینو میفرماید امام؟ حالا مثلا اهل بیت نورشون شاهد بوده، حالا شاهد نباشه چی میشه، شاهد باشه چه اتفاقی میفته؟ اینا همه بحث داره ذیل این روایت مفصل. اشهدهم خلقها، خب اشهدهم خلقها دیگه چه اتفاقی افتاد؟ و اجرا طاعتهم علیها، صحبت از جمیع اشیاء ها، حدیث جمیع الاشیاء، همه اشیاء، اطاعت اهل بیت رو بر جمیع اشیاء واجب کرد. اینم اطاعت تکوینیه که خیلی این تعابیر عظیمه. بر فرض اهل بیت مطالبشون رو یک طوری بیان کردن که خیلی ها و 99% نمیفهمن امام چی فرمود. یه جمله حضرت میفرماد رد میشه میره با یه کلمات خاص که حساسیت برانگیز نیست، ولی مطلب خیلی عظیمه. این طاعت، طاعت تکوینیه یا تشریعیه؟ طاعت اشیاء نسبت به نور اهل بیت لازم بود و واجب بود که اطاعت بکنن، یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل که اطاعت اهل بیت بر ما واجب، میفهمن نماز بخون باید بخونی، ولی خب میتونی بخونی میتونی نخونی، درسته یا نه؟ تشریعاً واجبه بخونی، اما مجبوری بخونی؟ نه. این نحوه طاعت بود یا نحوه دیگری بوده؟ طاعت، اطاعت از اهل بیت بر جمیع اشیا لازم بود. بعد دیگه چه اتفاقی افتاد؟ دیگه چه خاصیتی داره این تقدم نور اهل بیت بر جمیع اشیا؟ دیگه چه صفتی دارد؟ فرمود و فوز امورها الیهم، جمیع امور مربوطه به جمیع اشیا رو تفویض کرد خداوند به اهل بیت، به اونها واگذار. چرا؟ چون دست خدا هستن. این تفویض، تفویض تام نیست به این معنی که خدا عزل بشه، ید الله مغلوله بشه، نیست. این خودش ید الله هستن، خود این نور ید الله، ید الله مغلوله نیست، ید الله چیه؟ مبسوطه. ولی کار دست خداست، دست خداست، اینم دست خداست. جمیع امور جمیع اشیا رو خداوند واگذار کرد به اهل بیت به معنی صحیح تفویض. جمیع اموری که برای خدا مهمه، اول امور تشریع یا تکوین؟ تشریع. دین مهمه، پس قدر متعقن از تفویض، تفویض تشریعیه و تفویض تکوینی هم هست، هر دوش هست، ولی مهم تفویض تشریعیه و اون مهمتره، نه تفویض تکوینی. بعضی فکر میکنن اگر بگن امیرالمومنین به اذن خدا زمین رو آفرید، مثلا آسمان رو آفرید، وای 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 غلو میشه. اما امیرالمومنین به اذن خدا دین، مثلا دین رو تعلیم میداد به انبیا، این دیگه مشکلی نداره، چون شریعت رو کوچیک میبینن، تکوین رو خیلی بزرگ میبینن. عصا رو بندازی اجدها بشه خیلی بزرگ میبینه، اما قرآن پیغمبر آورده بزرگ نمیبینه. فکر میکنه مثلا عصا مرده زنده کردن غلوه، مثلا خیلی وای چه قدرتیه، اما قرآن را بفهمی و تفسیر کنی یا فردی رو هدایت بکنی، فردی که ناسبی است، یه اشاره کنی این جابجا بشه مؤمن بشه، فکر میکنه این چیزی نیست، در حالی که بالعکسه. این جنبه تشریعی بسیار بسیار بزرگتر از جنبه تکوینیه. لذا بعضی فکر کردن اگر اهل بیت ولایت تشریعی داشته باشن مشکلی نداره، اما ولایت تکوینی داشته باشن غالی میشه، غلو میشه. بعضی گفتن، حالا به زبون دیگه هم بگم برای بعضی که ممکنه بشنون یا براشون دقیق باشه این مطالب مفید هست ان شاء الله، یک جمله میگم اینا رو عبور میکنم دیگه. بعضیا فکر کردن علت فاعلی اگر اهل بیت باشن غلوه، اما علت غایی قائلن، میگن اهل بیت علت غایی ان. خب علت غایی از علت فاعلی مهمتره، بزرگتره، عظیمتره، غایت خلقته. این چطور علت غایی غلو نیست اما علت فاعلی غلوه؟ این مثلا متوجه داستان نشدن. این روایت از اون روایتی که مسائل عظیمی رو امام بیان کردن، ولی به زبانی بیان کردن که هر کسی متوجهش نمیشه. لذا فرمود جمیع امور جمیع رو تفویض کردن به اهل بیت. حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، وقتی حرم مشرف میشید یا در مجالس و اینا، بعد از دعا برای ظهور و فرج امام زمان علیه السلام که اهم دعاها هست، بعد که خواستیم برای خودمون یا دوستانمون دعا کنیم، یک دعای خیلی خوبی هست مربوط به همین امور، امور جمعی اشیا. اصلح لی شأنی کله، شأن من یعنی همه امور من، همه کارهایی که مربوط به من، خدا اصلاح کن. تمام، یه دعای اجمالی کامل جامع، دعای در زیارات و ادعیه هم هست، یه دعای جامعه. خدای من عقلم نمیرسه خونه داشته باشم بهتره یا نداشته باشم، بچه داشته باشم یا نداشته باشم، زن داشته باشم نداشته باشم، مریض باشم سالم باشم، فقیر باشم پولدار باشم، اینا رو من عقلم نمیرسه، نمیدونم. من کارو به خودت واگذار میکنم. اصلح لی شأنی کله، فقط هم برای بچه نمیخوام، پول نمیخوام، زن نمیخوام، کار نمیخوام، شغل نمیخوام، آخرت، برزخ، دنیا، قبل، بعد، فقط بگم اینو میخوام، فقط اونو میخوام، نه، همه چیزو میخوام، همه چیز، هر چی که مربوط به منه میخوام برای ایشون دعا کنم. اصلح له شأنه کله، خدایا فلانی به من التماس دعا گفته، من زیر قبه امام حسین آمدم کنار قبر حضرت، اینجا دعا مستجاب خودت وعده دادی، خدای تو رو قسم میدم به صاحب این قبر فلانی که به من التماس دعا گفته، اصلح له شأنه کله، همه کاراشو اصلاح کن، همه کاراشو درست کن. توجه فرمودید؟ از این جمله، این جمله هم که اینجا بود، خدا جمیع امور جمیع اشیا را تفویض کرد به محمد و آل محمد علیهم السلام. فهم یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، پس ایشان هستند که حلال میکنن هر چه را میخواهند و حرام میکنن هر چه را که میخواهند، و البته ما یشاؤون ولن یشاؤوا الا الله، هرگز نخواستند و نمیخواهند و نخواستند مگر آنچه که خدا خواسته. نمیشه غیر خواسته خدا را بخوان، چون ظرف مشیت خدا نیستن، بلکه خود مشیت خدا، اینا اراده شون اراده خداست. درست شد؟ خب این اجمال حدیث شریف، مبدأش و منتهاش توحید بود، آخرش مشیت الله بود، اولش هم وحدانیت خدا بود، اول حدیث وحدانیت بود، آخرش مشیت بود، ما حد وسط چی بود؟ فضائل اهل بیت بود. عالم هم در این تقسیم به چه تقسیم شد در این حدیث؟ به سه تا، خدا، اهل بیت، جمیع اشیا. درسته یا نه؟ خدا، اهل بیت، جمیع اشیا، حساب جمیع اشیا جداست، حساب اهل بیت جداست، خداوندم که خداست، به سه تقسیم میشه به یک معنای، توضیحات سر جای خودش. بعد حضرت فرمود ای محمد ابن سنان، یا محمد یعنی محمد ابن سنان، ای محمد ابن سنان، هاذه دیانت التی، این اون دیانتی است، این اون اعتقاداتی است که من تقدمها مرقه، هر کس جلو ازش بیفته مثل تیری که از چله کمان خارج شده، پرت شده از دین بیرون، و من تخلف عنها محقه، هر کس از این اعتقاداتی که ما گفتیم تخلف بورزه، جلو عقب کنه، کم و زیاد کنه، ها، اشتباه بفهمه، ناقص بفهمه، اینا محقه، اون محق میشه، محو میشه، از بین میره، فانی میشه، نمیتونه دفاع کنه، قابل دفاع نیست حرفای دیگه، هر کار کنی حرفای مقصرانه ناقصه، رده، هر کار کنی حرفای غالیانه رده، قابل دفاع نیست، استدلال پشتش نیست. پس راه درست چیه؟ و من لزمه ها لحقه، هر کس ملتزم بشود به این اعتقادات، این ملحق به ما اهل بیت میشود. این تقواست که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی راه مع الصادقین بودن تقوای خدا پیشه کردن است. تقوای خدا پیشه کردن چیه؟ این اعتقاد رو در مورد اهل بیت قبول کردن است. هر کس این اعتقاد رو به اهل بیت داشته باشه متقی است، و این مع الامام خواهد بود، مع الصادقین خواهد بود، معیت تبعیت. معیت در قرآن چندین معنا داره، گاهی معیت احاطه است، گاهی معیت به معنای نصرت است، گاهی هم معیت به معنای تبعیت و دنبال روی است. مع در قرآن چند تا معنا داره. بعد حضرت مجدد فرمود خذها الیک یا محمد، بچسب این رو، بگیر این رو، اعتقاد رو بگیر. این یکی از احادیث مهم در فضائل اهل بیت، و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، برای شناخت درست که نه انشاءالله در حق اونها مقصر بشویم، نه غالی بشویم. خداوند تبارک و تعالی قدمهای ما را بر صراط مستقیم ولایت اهل بیت ثابت بگرداند در دنیا و آخرت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.